سلام میکنم خدمت همه دوستان عزیز و خوش آمد میگم حضورتون رو. اگر که البته خب شما احتمالا خب با توجه به این که فکر کنم بیشتر بچه های دانشجوی پزشکی هستین، احتمالا حدس میزنم که یه مقداری با کلیات مفاهیمی که میخوایم امروز بگم آشنا باشین. و در این حال تصور میکنین که اختلالات روان پزشکی چه شیوعی داره در کشور ما؟ یعنی چند درصد افرادی که در جامعه ما زندگی میکنن دچار اختلال روان پزشکی، نه اینکه حالا استرس و اینا، استرس که خب دیگه شما بگیر همه، چند درصد دچار اختلال روان پزشکی هستن؟ یه حدسی میتونیم بزنیم؟ 30%؟ 30% که نه دیگه. آره 24-25% عدد درستیه، یعنی که نزدیک از هر 4 نفر یه نفر، یعنی تو همین جمع با احتساب خود بنده احتمالا مثلا شما حساب کن 10 نفر، حالا 40 نفر اگر بشین، که خب خیلی عدد بزرگیه. و فقط شیوعش هم نیست، یه اصطلاحی داریم به نام YLD. شنیدین این اصطلاحو؟ YLD یعنی years lost due to disability، یعنی سالهایی از زندگی که فرد به دلیل یک وقتی که مثلا به یه بیماری مبتلا میشه، سالهایی از عمرشو که به خاطر اون از دست میده، یعنی کیفیت زندگی با کیفیتی نداره، عمرش انگار حروم میشه به خاطر اون سالها. جز بیشترین در واقع اختلالاتی که بیشترین میزان از عمر آدم رو کم میکنن، اختلالات روانپزشکی به طور مشخصتر استراب و افسردگی و اختلالات مرتبط با سوء مصرف مواد هستش. ولی کلا اختلالات روانپزشکی هم شایعه، هم عمر ما رو کاملا میتونه که در واقع مستهلک کنه، از بین ببره. پس خیلی مهمه که هم بتونیم تشخیص بدیم اینا رو و هم بتونیم درمان کنیم که بتونیم حداقل سالهای کمتری از عمرمون از دست بره و کیفیت بهتری در زندگی بتونیم داشته باشیم. چون که شما فرض کنید که آمدید کافه کتاب بیخوابی، آمدید مثلا یه فلوکستین بیخوابی با یه چیزکیک انار مثلا، نمیدونم ترکیبش چجوری میشه، سفارش دادین با یک دوست عزیزی که دوستش هم داریم، همه چی هم خیلی خوب، همه چی عالی اونجوری که دوست داریم، و یه موجه بیفته تو چشتون، شما تا وقتی اون موجه تو چشتونه هیچ لذتی از هیچ چی نمیتونی ببری، به همین سادگی. یعنی یه چیزی که یه چیزی که میتونه به راحتی همه اون چیزی که در واقع همه اون شرایطی که مهیا کردیم برای که یه تایم خوبی داشته باشین، لذت ببرین، یه تایمی که دیگه اینجا وقت لذت بردنه، همه چی رو میتونه کدر بکنه. اختلال روانپزشکی هم همینه، یعنی یک چیزی که در درون شما شروع میکنه رنج ایجاد کردن، رنجی که همه زندگی شما در حیطه‌های مختلف میتونه مختل بکنه. یعنی آدم خیلی از اختلالات وقتی آدم مبتلا بهش هست، خیلی وقتا وقتی که همون لحظه در درد شدید و اذیت شدید نباشه زندگیش پیش میره، ولی اختلالات روانپزشکی وقتی که فعال هست دیگه فرد هیچ امکانی برای هیچ لذت بردنی هیچ چیزی نداره. پس خیلی مهمه اینها رو در واقع به رسمیت بشناسیم، ببینیم، چاره اندیشی کنیم. ما امروز در واقع جلسه‌مون دو تا جلسه داریم. یه جلسه دومی که آقای دکتر عقیلیان خدمتتون خواهند بود، اون بیشتر درباره اختلالات، اصطلاحا ما میگیم نوروتیک، اختلالات مثل استراب و افسردگی و اینهاست که اونم خیلی مهمه، ولی خب من دیگه خب چون این بخش رو ایشون بهش میپردازن من دیگه خیلی واردش نمیشم. من قصد رو امروز در مورد دو تا اختلال به طور مشخص بیشتر صحبت کنم، یه مقدار در موردش بدونید و اینکه چیکار میتونیم بکنیم براش. یکی اختلال دو قطبی هست و یکی اختلال اسکیزوفرنیا. اختلالاتی که اختلالات نادری نیستن به تعبیری، یعنی شیوعشون خیلی کم هم نیست، و از طرفی خب به هر حال به شدت هم میتونن آسیب رسان و مختل کننده باشن، و اینکه خب چه سرنخ‌هایی رو بدونیم، چه نکات تشخیصی رو مد نظر قرار بدیم، و بعد در ادامه چه کار میتونیم بکنیم در مواجهه با اونها. اول اختلال بایپولار رو یه مقدار براتون میگم. در مورد افسردگی اگر بدونین، افسردگی حالا من خیلی واردش نمیشم چون بعدا قرار بهش بپردازم. افسردگی یعنی در واقع فرو مردن همه چیز در وجود انسان به لحاظ انگیزه و علاقه و انرژی و توانایی لذت بردن و همه اینها. در واقع همه اینا شروع میکنه به افت کردن، فرد میشه یه فردی که آره خیلی بی حال، بی انرژی، بی انگیزه، کم فعالیت، کند، ناامید. حالا فکر کن همه اینا بره بالا، اون میشه اصطلاحاً شیدایی. در البته اختلال دو قطبی شیدایی هم میتونه داشته باشه، افسردگی هم میتونه داشته باشه، یعنی هر دو تا فاز، ولی اون چیزی که تعریف کننده اختلال دو قطبی است شیداییه. یعنی لازم نیست حتما افسردگی باشه، میتونه افسردگی اتفاق افتاده، حالا میگن دو قطبی، لازم نیست هر دو قطبش حتما باشه، کافیه شما یک دوره شیدایی داشته باشین که دیگه میشه اختلال دو قطبی. خب توی 5 دسته علائم میشه تقسیم کرد علائمشو، چه چیزایی وجود داره. دسته اول علائم در واقع هیجانی هست. فردی که دچار اختلال دو قطبی است، سطح هیجانیش بسیار بسیار میره بالا، بسیار پرشور میشه، بسیار در واقع علائقش خیلی به خیلی چیزایی که حالا قبلا اونقدری مثلا ممکنه توجه نمی‌کرده خیلی زیاد میشه، خیلی هیجاناتش پررنگ میشه، حتی غمش. یعنی مثلا یه نفر نشسته دیدین یه جایی نشسته داره های های و زار زار گریه میکنه، تشخیص بیشتر از این که بره به سمت افسردگی میره به سمت شیدایی. یعنی اینکه همون دامنه هیجانی، چه هیجانات خوشایند چه هیجانات ناخوشایند، خیلی افزایش پیدا میکنه. استرابش هم خیلی شدیدتر میشه، خشمش هم خیلی شدیدتر میشه، غمش هم خیلی شدیدتر میشه، شادیش هم خیلی، سرخوشیش هم خیلی خیلی شدیدتر میشه. یعنی فقط سرخوشی نیست، و انگار دیگه انگار فرد انگار خیلی نترس میشه، خیلی احساس سرخوشی و در واقع توانمندی و احساسا این شکلی. این یک بخش هیته علائم. یه هیته دیگه علائم، هیته علائم انگیزشیه. خیلی پر انگیزه میشه. یا آدم مثلا به همه کارهایی که مثلا فرض کن که از در علاقه که در گذشته داشته چیزای جدید پیدا میکنه، بسیار بسیار یعنی همش دوست داره هزار کار بکنه، هزار فعالیت شروع کنه، هزار یعنی همونقدر که افسرده از اون بر همون فعالیتایی که همیشه دوست داشت و علاقه داشت و اینا هم دیگه سمتش نمیره، این به همه چیز علاقمند میشه و همه کار رو علاقمنده که بکنه و همه چیز رو خلاصه فلک را سقف بشکافد و طرحی نو در اندازد. دسته سوم علائم، علائم رفتاریه. بسیار پر جنب و جوش میشن. مثلا میگیم مثلا شبان روز 2 ساعت 3 ساعت میخوابه. یکی از مهمترین مارکرهای اینه که فرد، حالا فردی که قبلا مثلا 7-8 ساعت میخوابیده، نه که کسی میگه کلا طول خوابش کمه، خب هیچ، ولی بعضی میگن که خوابش نرمال بوده، یهو مثلا میبینی الان یکی از پررنگ‌ترین علائمی که مارکر خیلی مهمی میگه خوابش کم شد، مثلا کم میخوابه 2 ساعت 3 ساعت، و بعد مدام فعال و همه اون کارهایی که گفتیم میخواسته و همه رو میخواد الان بره انجام بده و بی‌محابا. حرف زدنش هم همینطور، پر حرف، و بعد حرفاش هم فشار کلام داره از موضوعی به موضوع دیگه. همونقدر که با تو افسردگی فرد کند میشه، اصلا حرف زدنش و رفتارش اینا همونقدر تند میشه، سرعت تولید افکارش زیاد میشه، شاخه به شاخه میپره تو افکارش از شاخه به شاخه دیگه. و درکی هم نداره که حرفایی که میزنه مناسبه، کارهایی که میکنم همینطور به لحاظای مختلف، ممکنه کار خطرناک بکنه، کاری که آبروریزی توش داشته باشه بکنه، کاری که خیلی عوارض و عواقب خیلی سنگینی براش داشته باشه بکنه، به لحاظ مالی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ جنسی، همه اینا خیلی مهار گسیخته و بی کنترل و بدون در نظر گرفتن عواقب رفتار. اینم هیته در واقع شناختی بود. و نهایتاً در هیته فیزیکی هم گفتیم بسیار پر انرژی میشن اینا، بسیار مثلا شارژشون تموم نمیشه شبانه روز. خب حالا من یه کتابی رو در همین حین میخوام، به هر حال اینجا چون ما تمرکزمون بر کتابم هست، یه کتابی رو میخوام معرفی کنم خدمتتون، اختلال دو قطبی و ادامه زندگی. این کتاب رو آقای دکتر استاد دکتر فیاضی این رو تألیف کردن با همراه دو تا از همکارای خوبم، خانم تو حسینیان و خانم تو محمدزاده. این کتاب یه مجموعه در واقع کاملی در مورد اون چیزی که خوبه در مورد اختلال دو قطبی ما بدونیم، به لحاظ تشخیص، به لحاظ درمان، خود بیماران و خانواده هاشون. بیشتر برای بیماران و خانواده این کتاب تألیف شده و خب برای هر کسی که بخواد در مورد اختلال دو قطبی بدونه. من ترجیح میدم که انگار ادامه بحث دو قطبی رو بیشتر متمرکز بر معرفی این کتاب به طور مختصر داشته باشم، که انگار فصلایی که داره رو بهتون بگم که چه چیزایی هست که، و حد همون اینم در مورد اختلال دو قطبی اشاره بکنیم. یه کلیاتی در مورد اختلال خب در ابتدا میگه که من اینا رو خدمتتون گفتم. شیوع اختلال دو قطبی تقریبا حدود مثلا بین 1-5% در افراد جامعه هستش و زنان و مردان هم به یه اندازه مبتلا میشن به این اختلال. و معمولا دیگه تا قبل 35 سالگی شما این بیماری رو میبینید که شروع شده و بعدم خب دیگه پیش میره و بعدن اپیزودهای متوالی میتونن داشته باشن. گاهی وقتا میبینید توی فصلهای خاصی از سال هم اون تکرار میشه و خب هر بار تکرار دوره هم در واقع یه بار انگار مغز فرد آتیش میگیره و دوره خاموش میشه و برای همین یه آسیبی به مغز میخوره. پس اینجا خیلی مهمه تشخیص و درمان زودرس، چون هر بار شعله ور شدن یه آسیبه و بعد احتمال بدتر شدن سری بیماری رو بیشتر میکنه و اینکه دوره های بعدی به هم نزدیکتر و عوارض اختلال و در واقع رزیجوال در واقع اون باقی مانده علائم هم در واقع بیشتر بشه. خب طبیعتاً این یکی از اختلالات هست در روانپزشکی که تقریبا منحصراً میشه گفت که دارو واجب است. یعنی مثلا فرد ممکن اختلال استرابی داشته باشه، افسردگی داشته باشه، خیلی از اختلالات شاید تو بگیم درصد اگه اشتباه نکنم بیشتری از اختلالات روانپزشکی با درمانهای غیر دارویی هم، یعنی با درمانهای روانشناختی، با روان درمانی هم به تنهایی قابل درمان هستن. ولی اختلال دو قطبی جز اختلالاتی که ردخور نداره، قطعا باید دارو مصرف بشه. قطعا باید این دو اختلالی که امروز میگم بایپولار اسکیزوفرنی جز اختلالاتی هستن که دارو برو برگرد نداره، هیچ روش در روانشناختی وجود نداره که جایگزین درمان دارویی بشه. حالا اینکه درمان دارویی چیه خیلی میخوام واردش بشم، ولی این یکی از نکته‌ای که از خود فرد و اطرافیان افرادی که مبتلا به اختلال هستن بدونن. قرار نیست که فرد حداقل تا یه دوره درمانی کافی طی نکرده از دارو بی‌نیاز باشه. اگر این فکر رو بکنیم طرف تا دو روز حالش خوب شد بگیم تو خوب شدی دیگه بسه، این داروها رو نخورین، داروها خودشون نمیدونم بدتر میکنن فلان میکنن، بریم لیست عوارض رو اینترنت چک کنیم و هی بخوایم به هم دیگه در واقع نگرانی یا استرس وارد کنیم که این داروها رو نخور و اینا، خب این بسیار کار اشتباهیه. دارو، درمان دارویی در درمان اختلال دو قطبی واجبه و اون کسی که میتونه بگه شروع کن و قطع کن فقط پزشک معالج فرد میتونه باشه. خب این که از و این که آیا یه سوال، یه دغدغه‌ای که وجود داره که من مثلا همجور باید دارو تا کی بخورم، چجوری بخورم، گفتیم درمان در اینها معمولا دراز مدته و یه ذهنیتی که ممکنه وجود داشته باشه که دارو نکنه، دارو بخورم، اعتیاد پیدا کنم، عادت پیدا کنم و اینا. خب مثل خیلی اختلالات دیگه در پزشکی دیگه، مثلا کسی که فشارش بالاست، کسی که نمیدونم قند داره، کسی که نمیدونم چربی یا هر اختلالی مثلا از این دست داره، خب تا کی اینو مصرف میکنه دارو رو؟ مثلا بگه خب من دیگه قرص فشار خون خوردم، فشارم آمد پایین، دیگه خوب شدم، دیگه دارو رو قطع کنم. یا این که فکر کنه که خب من تا دارو رو قطع کردم دوباره فشارم رفت بالا، نکنه من به این دارو معتاد شدم. خب هیچ کس این حرفا رو نمیزنه، چون پذیرفتیم که این اختلال طبیه، برای مدیریت اون اختلال نیاز به درمان دارویی است، درمان دارویی رو قطع کنیم بیماری دوباره میزنه بالا. برای همین خب دیگه مصرف کنیم. اینم هم مثل همونه، اگر میخوایم اختلال کنترل بشه، ادامه پیدا نکنه، دارو رو بعد ادامه بده و این به مفهوم اعتیاد پیدا کردن به دارو نیست. همونجور که گفتیم به جز درمان دارویی، درمان‌های روانشناختی هم، درمان روان‌درمانی هم در اختلال دو قطبی وجود داره که در کنار درمان دارویی طبیعتاً اثر بهتری رو ایجاد می‌کنن تا اینکه هر کدوم بتنه. البته گفتیم روان‌درمانی تنهایی که کلاً اثر نداره، دارو درمانی اگه با روان‌درمانی همراه بشه خب قطعاً خیلی بهتر هستش. در کودکان و نوجوانان هم میتونه اتفاق بیفته، همینطور در سنین بالا و حالا دیگه خیلی وارد اونش نمیشم. یکی از سوالاتی که ممکنه پیش بیاد که حالا یکی از فصل هفته کتاب بهش پرداخته، بحث اختلال دو قطبی و ازدواج هست. کسی که دچار اختلال دو قطبی هست میتونه ازدواج کنه؟ حالا این خیلی من دعوت میکنم اگه شما علاقه مندین حالا این مبحث رو بیشتر بدونید، برای اینکه تایم محدوده من خیلی وارد این نمیشم. کلیت داستان اینه که به حال هیچ کسی نمیتونه به دلیل اختلالی که مبتلا هست من کنیم از اینکه تو نباید حق نداری ازدواج کنی، این همچین چیزی وجود نداره. ولی این ذهنیت که آی این مثلا خیلی تصور هست که این مثلا یه مشکلاتی ایجاد شده برای فرد ازدواج کنه خوب میشه، این مثلا خب چه میدونم این امیال جنسیش زده بالا این اینجوری شده ازدواج بکنه مثلا خوب میشه، این نگرش بسیار نگرش غلط و خطرناکی هست. چون خیلی وقتا میتواند در مواردی هم ازدواج کمک کنه به تثبیت یه رابطه خیلی عالی، کم تنش، بی استرس، که فرد حامی خوبی باشه، همراه خوبی باشه، درک درستی از بیماری داشته باشه، ساپورت کنه، خیلی همه اینا کنار هم جمع بشه چه بسا خوب باشه و کمک کنه. ولی خب حالا کو همچی چیزی؟ و معمولا ازدواج استرسی اضافه میکنه و خب چالش های بین فردی، مسائل نام، خیلی چیزا اضافه میشه به مسائل فرد. و صرف این که فکر کنیم ازدواج بکنه بهتر میشه، این خیلی اصلا چیزی به اصلا ازدواج درمانی برای هیچ اختلالی وجود نداره و این خیلی نگرشی باشه. و خیلی ها خیلی جاها این وجود داره که این ازدواج بکنه بهتر میشه و بهتر نمیشه و بدتر میشه خیلی وقت. ولی حالا دیگه حالا چه چند و چونی داره، اگه دوست داشتیم میگم در این کتاب رو به نظرم خب ببینید که چی گفته. خب چند تا نکته خیلی مهمه که خود فرد و اطرافیانش در جریان باشن. یکی بحث چیزایی که تأثیر میذاره روی به جز مصرف دارو، یکی مدیریت استرس هست. استرس خب برای همه ما به هم میریزه، ما رو افرادی که اختلال روانپزشکی دارن خب استرس خیلی آسیب پذیرترشون میکنه به استرس در واقع، یعنی استرس خیلی بیشتر اینا رو چون واقعا شکننده ترن دیگه، و همین خب خیلی مهمه که بتونن هم خودشون یاد بگیرن هم اطرافشون حواسشون باشه که استرسی که وارد بشه به اینا چقدر میتونه به همشون بریزه، بیماریس عود بیماریشون بشه. پس یکی اینه که حالا در واقع این که چجوری، واز توی کتاب یه توضیحات خیلی خوبی داده برای این برنامه ها. این نکته بسیار بسیار مهم که در واقع شاید مهمترین اختلالی که این مسئله درش مهمه، اختلال دو قطبیه، بحث خوابه. اینا خوابشون همونجور گفتیم که خود اختلال دو قطبی باعث کاهش خواب میشه، کاهش خواب باعث در واقع تریگر شدن یه اپیزود شیدایی میتونه بشه. یعنی یه شب کافیه اینا یه مهمونی، یه برنامه‌ای، یه مراسمی، هر چی، یه شب نخواب، یعنی فرداش اپیزود شروع شد در حالی که میبینی تحت کنترل بوده در مجموع. پس خواب خیلی مهمه که کافی باشه، سر ساعت باشه، سر ساعت بخوابن، سر ساعت بیدارشن، چون کلن به هم ریختن ساخت سازوکار کل انگار مغز فرد به هم میریزه دیگه تو این اختلال و این در واقع این جرقه رو میزنه. علاوه بر اون کلن نظم برنامه روزانه، خواب مهمتر از همه، اونای دیگه‌ش هم مهمه، یعنی ساعت غذا خوردنش، ساعت مثلا چه ساعت سر کار میره، از سر کار میاد، فعالیت روزانه، فعالیت فیزیکی، ورزشی اگر داره، اگر در واقع حتی روابط اجتماعی با کسی میشینه، بلند میشه، کلا هر چقدر برنامه روزانه اینا منظم‌تر باشه این به کمک بهتری میکنه به اینکه بیماری تحت کنترل بیشتر داره. هر چقدر برنامه زندگی نامنظم‌تر باشه این در واقع بی‌نظمیه کاملا میتونه به هم بریزه زندگی فرد. و خب برای همین اینا یه نمودارهای فعالیت هم، یعنی معمولا خیلی اینا جدول تو کتاب پر جدولا رو کامل همه رو گذاشته، جدولا که کمک میکنه فرد هم بتونه در واقع مانیتور کنه سیر تغییرات علائم خلقیشو هم برنامه روزانه‌شو که با و هم ساعت خوابشو مصرف داروهاشو با همه اینا بتونه در واقع و هم خودش و هم پزشکی که تحت نظرش هست بتونه اینو ببینه که سیر در واقع وضعیت آیا نظم و در واقع دقت خوبی وجود داره درش یا نه. و اینا رو کامل همه رو توضیح داده در مورد حل مسائل و مشکلات و همینطور در مورد اون چیزایی که تو ذهنیات افراد هست که اینجا خیلی وقتا حالا ممکن آدم خودش به تنهایی نتونه حل کنه در واقع باورها و نگرش‌هاش رو اصلاح کنه و اینجا روان درمانی لازم بشه که بیشتر کمک بگیره. از جمله در حیطه روابط بین فردی یکی از مهم‌ترین حیطه‌ای است که دچار مشکل میشه، چه در زمینه ارتباط مؤثر، چه در زمینه کنترل خشم. اینها به خاطر گفتیم کلا اینجوری نیست که فقط تو فاز شیدایی اینا از کنترل خارج بشه، در فاز شیدایی هم که خارج میشن به حال یه مقداری تو این حیطه رابطه بین فردی اینا یه مقدار مشکلاتی ممکنه وجود داشته باشه. و از اون طرفم وجود مشکل باعث باز تریگر، یعنی در واقع استرس بین فردی ایجاد میکنه، به استرس بین فردی باعث بروز شعله ور شدن مجدد بیماری میشه. پس در اون زمینم شاید بیشتر از دیگران اینا نیاز دارن که این مهارت های کنترل خشم و ارتباط مؤثر رو کسب کنن و همینطور تمرکز به اهداف زندگی. یک ذهنیتی که در افرادی که دچار اختلال هستن اینه که من دیگه زندگیمو از دست خواهم داد، به چی نه، کار، زندگی، شغل، درآمد، ازدواج، هر چی، اون چیزایی که توی زندگی عادی میشود داشت من نمیتونم داشته باشم و دیگه همه چی از دست رفت. و خب خیلی وقتا اینطور نیست، با درمان مؤثر، درمان دارویی، درمان روانشناختی، ترکیب اینها، اینا ممکنه بتونن در واقع نه اینکه عین همون مسیری که بقیه طی میکنن، ممکنه مسیر اینا از جهاتی طولانی تر و دشوارتر باشه، ولی اینا هم میتونن به خیلی از چیزایی که در زندگی آدما میتونن دست پیدا کنن دست پیدا کنن. و اینا، حالا من دیگه بقیه شو حالا دعوتتون میکنم اگه علاقه من بودین این کتاب رو مطالعه کنین. خیلی کتاب به زبان ساده و روان یه توضیح در واقع تفصیلی داده در مورد اختلال دو قطبی، علائمش، درمانهاش، راهکارهای در واقع مواجهه باشه و حل و فصلش. این من میرم سراغ مبحث بعدی، اختلال اسکیزوفرنیا. اختلال اسکیزوفرنیا جز به واقع انگار اون اختلالات تیپیکال روانپزشکی، یعنی در واقع خیلی وقتا اصلا میگیم روانپزشکی این اختلال میاد تو ذهن بسیاری از افراد، میگیم بیماری روانپزشکی، همه اینو اولین چیزی که به ذهنشون میرسه اینه، همون چیزی که در گذشته شاید خیلی از اینها رو به عنوان مثلا مجنون یا دیوانه یا خلاصه اینا تلقی میکردن. و خب خیلی وقتا اینا، حالا فقط اینا نبودن، دسته خیلی بیشتر از اختلالات شاید به این لیبل بهشون میخورده و شاید بیشتر از همه اینا باشه. و همون اصطلاحی که در واقع سایکوز ما بهش میگیم، به مفهوم در هر اصطلاحات متعارف روزمره یا فقهی و در واقع قانونی و اینها، به مفهوم همون جنون در واقع بهش تقریبا به اون میگن جنون. و در معنایش سایکوز یعنی در واقع قطع ارتباط با واقعیت، یعنی یه فردی که داره تو همین دنیای ما زندگی میکنه ولی انگار قطع شده ارتباطش با واقعیت، پس عملا انگار تو دنیای ما زندگی نمیکنه، توی دنیای دیگه‌ای که تو اون دنیا خودش هست انگار داره زندگی میکنه. چون نهایتا همه ما، ادراک ما از دنیا با ذهنیاتمونه دیگه، ما یه سری چیزهایی رو میبینیم یا میشنویم یا از حواس ما وارد ذهن ما میشن، یه پردازشی روش میشه و بر اساس اونها یه درک و استنتاجی داریم، بر اساس اونها یه نتیجه گیری و جنبندی و بعد نهایتا واکنش نشون میدیم. طبیعتا اگر که من تصور کنم که مثلا این ادعی که اینجا نشستم، مثلا این یکی از یک حرکتی توی رفتارش احساس کنم این الان میخواد به من حمله کنه، طبیعتا خب یا من حداقلش اینکه استراب وجود منو فرار بگیره، یا فرار کنم یا حمله کنم یا از خودم دفاع کنم، در حالی که خب خیلی از اونای دیگه که اینجا نشستن وقتی نگاه میکنن، هرچی نگاه میکنن متوجه نمیشن که تو از کجا به این نتیجه رسیدی. پس این چیزیه که خب کاملا میتونه توی زندگی فرد اختلال بسیار جدی، حالا توضیح میدیم اسکیزوفرنیا فقط حالا این نیست، ولی خب در واقع میتونه اختلال جدی تو روابط فرد ایجاد. اسکیزوفرنیا اختلالی که همجور گفتیم بسیار میتونه زندگی فرد رو مختل کنه، روابط فرد، شغل فرد، کاملا مستهلک کنه روان فرد و دیگه انگار تا حد زیادی توانایی زندگی عادی را از فرد در دراز مدت نهایتا بگیره در سیر پیش روندش در اکثر مواردش. و حتی طول عمر اینها معمولا یه 20 سالی از عمر افراد کم میکنه، خیلیه، متوسط طول عمرشون 20 سال از متوسط طول عمر افراد جامعه پایین تر. خودکشی در اینها خیلی شایعه، حدود 25% اینها خودکشی میکنن و ابتلاش حدود مثلا 1% افراد جامعه هم مبتلا میشن. 1% عدد کمی نیست، یعنی مثلا تو ایران شما بگیر 800,000 نفر، فقط حالا اختلالات طیف اسکیزوفرنی بگیری که خیلی وسیع‌تر، فقط خود اسکیزوفرنی شما مثلا یه عدد نسبتا خیلی بالایی تلقی میشه. متوسط شروعش در واقع در مردان 23 سال و در خانم ها 28 سال هست، نسبتا سن پایینی شروع میشه و در مردان و زنان به طور برابر هست و به ویژه بدون درمان، حالا با درمان تا حدی ولی بدون درمان، اینا معمولا دیگه انگار سیر زوال توانمندی های ذهنی و انسانیشون رو خواهند داشت. خب علائمش چیه؟ وقتی میگه اسکیزوفرنی، علائمش رو میشه توی چند دسته طبقه بندی کرد. یه دسته ای هست که بهش میگیم علائم مثبت. نه به این مفهوم که چیزای مثبتی، به مفهوم که یه چیزایی که اضافه میشه، یعنی نبوده الان هست. علائم مثبت یکی از مهمترین مارکرهاش در واقع چیزی که بهش میگیم هزیان یا دیلوژن. هزیان یعنی یه باوری که باور درستی نیست و فرد هم از طریق منطقی به اون دست پیدا نکرده. ببین یه وقت هست من ممکنه مثلا فرض کنید یه آدمی مثلا میبینه که دو نفر اونجا نشستن و هی به هم دیگه در گوش هم دیگه چیزی میگن و به من اشاره میکنن و من تصور میکنم که اونا دارن در مورد من حرف میزنن. ممکنم اشتباه کنم و این باور من میتونه اشتباه باشه، ولی اگر که یه دست برقضایی که دوستان من کنار اونا باشه و بعد بگه نه من میشنیدم داشتن در مورد اون چیزی مثلا پشت سرت به دیوار نصب شده صحبت میکردن، احتمالا میپذیرم اگه اون دوستم. ولی کسی که باور دیلوژنال داره، حالا اینکه چجوری ایجاد میشه دیگه خیلی بحثش مفصل وارد نمیشیم، وقتی دوست صمیمیش بیاد بهش بگه که آقا نه در مورد تو صحبت نمیکردن، در مورد پشت سرت داشتن صحبت میکردن، میگه نه تو هم پس با اونایی. یعنی fixed false belief هست، فقط نیست که false beliefه، فقط نیست که باور اشتباهه، باور fixedه. یعنی هر چقدر که استدلال بیاری بدتر میشه، شدیدتر میشه، هی اون دامنه ی دیلوژن وسیع‌تر میشه. اون دوتا بودن، تو هم با اونایی. مثلا چه میدونم بیاد بگه که مثلا فکر میکنه که مثلا یه جایی مثلا دارن در موردش صحبت کنن، باز خودش ریکوردر میذاره، بعد میاد ریکوردر نگاه میکنه میبینه که خب نه چیزی نیست. طبیعتا یه آدمی که دیلوژنا، ببین ممکن بعضی آدما بدبین باشن ولی باور هزیانی نداشته باشن، وقتی میذاره و چیزی ضبط نمیشه میگه خب حالا امروز صحبت نکردن، ولی این نه، میگه اینا فهمیدن اونجا یه صدای تیکی اومد، اینا فهمیدن که من دارم ریکوردر میذارم، بعد این یکی به اون علامت داد، این صدای تیکه اون علامته بود، بعد اینا با صدای با علائم چیزای دست با هم دیگه صحبت میکردن. یعنی مثلا هیچ جوری هیچ شواهدی نمیتونه، شما هر چقدر دلیل بیاری، استدلال بیاری، مدارک بیاری، هی در اون باورش عمیق‌تر و شدیدتر میشه. حالا نگرش‌ها میتونه در واقع باورها در زمینه اینکه خطر و آسیب متوجه من هست باشه، در واقع میگن هزیان گزند و آسیب، میتونه هزیان رفرنس باشه، یعنی که یه چیزایی رو به خودش نسبت بده، مثلا تلویزیون داره اینو صحبت میکنه، این کسی که داره صحبت میکنه تلویزیون مثلا دستش اینجوری کرد داشت به من علامت میداد که مثلا تو این کارو بکن، یا یه چیزی در مورد من داشت میگفت، یا تو خیابون مثلا فلان ماشین چراغش روشن خاموش کرد، این داشت به من میگفت که حواست باشه پشت سرت دارن تعقیبت میکنن. هزیان رفرنس یا ارجاع. هزیان بزرگمنشی میتونه باشه، یعنی توانمندی هایی، چیزایی که من مثلا یه چیزایی دارم که بقیه ندارن. البته این توی هزیان بزرگمنشی توی اختلال بایپولار در فاز شیدایی میتونه باشه، این فاز شیدایی میتونه همراه علائم سایکوتیک باشه. وقتی میگیم سایکوز یا همین قطع ارتباط با واقعیت، فقط توی اختلال اسکیزوفرنیا نیست، تابع مصرف مواد میتونه اتفاق بیفته، به دنبال بعضی از اختلالات روانپزشکی مثل افسردگی وقتی خیلی شدید باشه، مینیا وقتی خیلی شدید باشه، و هم تو بعضی اختلالات طبی، مثلا فرض کنید که یه عفونت مثلا یه چیزی توی مغز فرد، یه اختلالاتی تو بافت مغز فرد و اینا همه میتونه تا حدی مشکل ایجاد بکنه توی در سایکوز ایجاد بکنه برای فرد. خب پس یکی دیلوژن گزند آسی بود، هزیان رفرنس بود، هزیان بزرگمنشی یعنی که احساس کنه که چه می‌دونم من از ارتباط از کرات دیگر مثلا آمدن که مثلا منو ببرن اونجا که مثلا من اونا رو تمدن اونا رو اندازی کنم، یا چه می‌دونم ارتباط خاصی مثلا من دارم با خدا و با ائمه، نمی‌دونم من امام زمانم، من چیم، اشکال مختلف. حالا با توجه به زمینه فرهنگی فرد نگرش‌ها میتونه متفاوت باشه. و هم تو دیلوژن کنترل، در واقع دیلوژن کنترل یعنی که من دستم آوردم بالا، من نبودم، یک مثلا با یه اشعه‌ای با یه امواج اینا دست منو میرن بالا، این فکرایی که تو سر منه یک کسی این فکرها رو داره میذاره و افکار منو، رفتار منو، احساسات یکی دیگه داره منو کنترل میکنه، مثلا یه رباتی هستم یکی دیگه منو داره کنترل میکنه. اینا در واقع مدل باورهای دیلوژنالی که میگم قابل استدلال و نقض و اینها هم به این شما نیست. دسته بعدی علائم علائمی هست که در واقع اختلال ساختار تفکر هست. اینا به مرور فرایند تولید فکرشون مختل میشه، یعنی انسجام افکارشون از هم میپاشه. معمولا ما افکار ما یه جای شروع میشه، یه زنجیره منطقی طی میکنه و از یه جای به یه جای دیگه میرسه. اینا وقتی حرف میزنن شما اصلا ربط حرفاشون به هم نمیفهمی، خودشون ممکنه احساس کنه چیزایی دارن میگن، ولی اصلا شما هر چی فکر میکنی جمله اولش چه ربطی به جمله دومش داشت. مثلا ببین در اختلال مینیام که گفتیم، اینا سرعت تولید افکارشون خیلی بالاست، از یه شاخه به یه شاخه به شاخه میپرن، اینا از شاخه به شاخه نمیپرن، از این شاخه به کلا شاخه درخت دیگه. مثلا از این که چه میدونم پوستم یه دونه ای زده شروع میکنه، ببین، و بعد مثلا یهو در مورد جورابش صحبت میکنه، بعد در مورد مثلا چه میدونم فوتبال صحبت میکنه، بعد حتی گاهی وقتا انقدر پیش میده خود داخل یک جمله هم ارتباط بین کلمات دیگه نامفهومه. یعنی یه جمله به اسمش میگم ورد سالاد، سالاد کلمات، چه کلماتی رو هم ریخته داره میگه که اصلا شما ربط اصلا کلمه، حتی یه جمله هم نمیشه که بعد این جمله به جمله قبلی یا بعدی ربطش داره، اصلا داخل خود جمله هم ارتباط کلمات اصلا گفت. این ساختار تولید فکر در فرد به طور کلی به هم میریزه. گاهی وقتا اینا برای اینکه مفاهیمی که تو ذهنشون هست قابل انتقال نیست، حتی کلمات جدید تولید میکنن. یا ممکنه مثلا فرض کنید میگین که امروز مثلا چند شنبه است، مثلا میگه سه شنبه، میگه خب برنامه چیه؟ میگه سه شنبه. میگه خب مثلا فردا برنامه چیه؟ میگه سه شنبه. میگیم که خب مثلا صبحانه چی خوردیم؟ میگه سه شنبه. یعنی چون تولید فکر اصلا تو این مختل شده، یک کلمه که میگه رو همون دیگه تکرار میکنه و میره جلو. یا اینکه یک کلمه ای که میگه کلمه بعدی رو با آهنگ کلمه قبلی هم نوا میکنه، انگار هم قافیه میکنه و جواب میده. چون انگار کلا در اینها گفتیم تولید فکر دوچار مشکل میشه، فقط نه اینکه محتوای فکر، باورهای هزیانی، خود اصلا فرایند فکر هم در اینها دوچار مشکل میشه. ببین میبینید چقدر این ساختاری که آسیب رسان میتونه باشه به کلیت کارکرد ذهنی فرد. و این خیلی وقتا اینها زودتر، یعنی قبل از اینکه علائم هزیانی و توهم اینا شروع بشه، این علائم خیلی وقتا، بعد در ادامه میگیم که این خیلی مهمتره به لحاظی تشخیص دادنش. وقتی یه فردی دیگه شروع کرد زد بیرون و گفت من چیم و فلانم و این میخواد منو بکشه و چاقو برداشت و نمیدونم خونه آتیش زد، این که دیگه هنری نداره تشخیص دادن و آوردنش به اورژانس و اینا. یا همون کیس قبلی بایپولار همینطور، این که وقتی دیگه به اون حد رسید که همه میتونن تشخیص بدن که وقتی اون فاز هنوز تازه داره شروع میشه، هنوز علائمش خیلی بارز نیست، تو اون فاز تشخیص دادن و درمان کردنش هم آسیب به خودش، هم آسیبی که در مغزش داره اتفاق میفته، هم سیر بیماریش، هم آسیبی که به دیگران میزنه رو تا حدی جلوگیری، تا حد زیادتری میتونن جلوگیری بکنه. پس خیلی مهمه که این علائم رو بتونیم تشخیص بدیم. خب این پس یه دسته دریته در واقع پرسپشن و ادراک فرد هست. اینا یه اتفاقی میفته کلن احساس میکنن کل مغزشون پره از همه چیزه، گاه همه مثلا چیزها رو احساس میکنن، دارن حس میکنن همه در واقع صداها، بوها، رنگها، همه چی، انگار چیزای لمسی، در واقع انگار غرقه میشه مغزشون، یه چیزی داریم به نام سنسوری گیتینگ، یعنی دروازه حسی. هم شما این صدای سماور میشنوین؟ خب ببین تا قبلش هم میشنیدین؟ خب خداش. خب اونایی که میشنیدن، آره حالا بعدن بیان یه صحبتی بکنیم. ولی قاعدتا مغز ما میتونه صداها و در واقع چیزای محرکای حسی، محرکای بینایی، محرکای بویایی، محرکا رو بتونه تا حدی فیلتر بکنه که مغز ما بتونه روی چیزی متمرکز بشه. اینا مغزشون این توانایی رو از دست میده. برای همین همیشه وجودشون لبریز از یه سری حواسیه که به شدت آشفتشون میکنه و تمرکزشون رو به شدت کم میکنه. یعنی یکی از علائم دیگه‌ای که اینا خیلی به چشم نمیاد همین پر شدن مغزشونه از علائم، از حواس. یه بره دیگه اینه که اصلا شروع میکنه یه سری حواسی بدون محرک بیرونی در مغزشون ایجاد شدن. یعنی شروع میکنن صدا شنیدن، نه اینکه فکر کنن یه چیزی داره حرف، نه قشنگ میشنون. یعنی دقیقاً اینا رو دیدن در مثلا پت اسکن و اینا بررسی کردن، در اف ام آر آی اینا دیدن که دقیقاً کورتکس شنواییشون فعاله، در اون لحظه واقعاً داره صدا میشنوه. یعنی اینجوری نیستش که مثلا یه فکری تو ذهنش بیاد، قشنگ صدا میشنوه، قشنگ یه چیز میبینه. و بعد خب برای اون چیزی هم که میبینه و میشنوه شروع میکنه به تفسیر ساختن که باز اون میشه دیلوژن. یک صدایی به من گفت که فلان، این مثلا صدای خدا بود که به من گفت که برو فلانی رو بکش. و اینجوری هم هست، یا فلانی میخواد بیاد تو رو بکشه، یا تو غذات سم ریختن، یا هرچی، یا مثلا یه چیزی رو، بوی رو حس میکنه، بوی معلوم، بوی سم احساس میکنه، یا مثلا تو شکمم احساس میکنه مار داره. یعنی مثلا حواس مختلف، مار داره حرکت میکنه تو شکمم. و بعد اینکه این مارا از کجا آمده اینا، باز یه دیلوژن ایجاد میشه، یه باور ایجاد میشه که مارا از کجا آمده تو شکم من. بویایی، چشایی، شنوایی، همه حواس، در همه حواس میتونه هلوسینیشن اتفاق بیفته. و اینا باز گفتیم این ببیشه اون در واقع اون چیزایی که گفتیم سنسوری گیتینگ مختل میشینه، قبل از اینکه حتی توهم و هضم اینا خیلی بروز کرده باشه و خیلی واضح شده باشه، اونا ها معمولا وجود داره، پس خیلی سرنخ‌های مهمی میتونه باشه. و دیگه این که و چیز بعدی در واقع میگن inappropriate affect. inappropriate affect یعنی این که فرد درونش یه حسیه، مثلا فرض کن که غمگینه، ظاهرش نگاه میکنی میبینی برعکس، مثلا ظاهر مثلا میگیم شادای وجود داره، در مورد یه چیز مثلا خیلی غم انگیزی صحبت میکنی یا داره صحبت میکنه ولی مثلا داره میخنده، در مورد یه چیز ناراحت کننده ای صحبت میکنه، انگار اصلا ارتباطی، همونجوری گفتیم ارتباطی بین افکارشون وجود نداره، ارتباطی بین بروز هیجانیشون و اون چیزی که محتوایی که دارن بهش میپردازن هم خیلی وقتا وجود نداره. و البته گاهی وقتا ممکنه میگه این برگرده به خاطر توهماتی که داره، مثلا شما داری میگی اصلا از شما قطعه، شما داری تعریف میکنی چیز ناراحت کننده ای، اون صدا داره یه جوکی براش تعریف میکنه که میخنده، بعضی وقتا ممکنه به دلیل اون باشه. دسته بعدی علائم که به لحاظی شاید بشه گفت اینا آسیب رسانترن و از همه بدترن، علائم منفیه. علائم مثبت عمدتا خیلی وقتا گفته میشه اینا به خاطر در واقع مشکلات بایوکمیکاله، در واقع یه سری موادی تو مغز بالا پایین میشه یک جاهایی، و بعد اینا رو طبیعتا شما یه مواد داروهای دیگه میدی، یه داروهایی میدی و این مواد میاد اصلاح میشه در واقع این نوروریسپتورها، و این باعث میشه این در واقع نوروترانسمیترها، و این باعث میشه که اصلاح بشه و اختلال علائم مثبت تا حد زیادی کنترل بشه. ولی علائم منفی خیلی وقتا اینا بیشتر به اختلالات ساختاری، یعنی یه چیزی دیگه اتفاق، یه چیزی شکسته، یه چیزی خراب شده دیگه اون تو دیگه. اینا دیگه فقط انگار کار کرد و یه نوروکیمیستری نیستش که حالا مثلا شما یه دارویی بدی، و معمولا اینا به درمان دارویی هم خیلی جوابی هم آنچنان نمیدن و دیگه میمونن از زمانی که، و معمولا در سیر بیماری عموما البته دو دسته اختلال، یعنی دسته است که عمدتا از همون اول با علائم منفی شروع میشه که اینا خب خیلی بدترن، خیلی بدترن، پیشروندن خیلی بدتر، آسیب رسان، یا دسته با علائم مثبت شروع میشن، اینها اگه درمان موثری داشته باشن ممکنه سیرشون بهتر پیش بره و کمتر عارضه دار بشه، ولی کلا علائم مثبت به درمان داروی بهتر جواب میدن و علائم منفی خیلی خوب جواب نمیدن. و حالا علائم منفی میگیم یعنی چی؟ یکی در واقع فقر محتوای کلام هست، یعنی کلا چیزی حرف میزنه ولی از یه آدمی که اینجوری نبوده، حالا یکی کلا بعضی ها... ولی بعضی اینو حرف میزنه، نیم ساعت حرف زده ولی یک جمله دو جمله ته حرفش بیشتر در نمیاد، آدمی که اینجوری نبوده. کلا گفتم مثلا ساختار تولید فکر در اینا مختل میشه دیگه، چیزی تولید نمیشه. هیجانات چون همینطور، یعنی کلا شما احساس میکنید کلا یه آدمی چهره کاملا اسم میگن restricted affect، بروز هیجانی چندانی نداره، مثلا تو چهرهش هیچی متوجه نمیشی، الان ناراحت، الان عصبانی، الان چهره بسیار ماسکه دارن اصطلاحا. گاهی وقتا به دلیل اینه که اصلا هیچ هیجان چندانی ممکنه که اصلا تجربه نمیکنن، یا اصلا در واقع گاهی وقتا به این دلیل میتونه باشه که بروز نمیتونن بدن هیجاناتشون. یه چیز بعدی دارن میگن آوالیشن یا لاس آف والیشن، از دست دادن انگیزه مندی. یه آدمی که هیچ مثلا ممکن افسرده هم نیستا، با فرض اینکه الان افسرده نیست چون اگه افسردگی هم اتفاق میفته، ولی کلا هیچ کار نمیکنه، یه گوشه میشینه صبح تا شب، توهم هزیان هم فرض کن الان نداره، الان منفیه دیگه، هیچ همینجوری میشینه به دیوار نگاه میکنه، حتی نیست که مثلا بشینه پای تلویزیون جلوش روشن کنن نگاه، خاموش کنن همینجوری، اصلا یه انگیزه که بلند شه یه کاری بکنه، تفریح، هیچ، کلا انگار کار کردن، تفریح، همه اینها در واقع انگار انگیزه مندی برای زندگی کردن در اینها خیلی وقتا از بین میره، مگر وقتا به علت امبیولنس، انگار حسای دوگانه ای که در این زمینه وجود داره. طبیعتا به تبعش خیلی وقتا در همون زمینه، در زمینه مسائل اجتماعی، روابط اجتماعی اینا به شدت مختل میشه، معمولا دیگه گفتیم قطع ارتباط با واقعیت دیگه، انگار با دنیا کات شده، برای مثلا به دنیا اصلا کاری نداره، برمی اصلا با آدما مثلا میشینه حرف میزنه، برمی تو لاک خودش، میره تو دنیای خودش، غرق میشه و ارتباطش با دیگران قطع میشه. طبیعتا وقتی آدم اصلا دیگه کم کم یادش میره چجوری با آدما بتونه ارتباط برقرار کنه، احساسات دیگران رو درک کنه، چون اینقدر مغزش پره از همون چیزایی که تو خودش، یا مغزش کم کم خالیه، اصلا نمیتونه بفهمه الان دیگری، الان اینکه مثلا حرف زدم طرف ناراحت شد، خوشحال شد، مثلا توانه ادراکش هم به مرور از دست میده، مهارت اجتماعیش هم از دست میده. و همینطور یه سری علائم سایکوموتور داره، علائم در واقع منریسم و استریوتایپی و در واقع یه سری حالتهای تکراری حرکتی میتونه درشون اتفاق بیفته، یا حالتهایی که مثلا بدنشون در یه حالت خاصی، حالت کتاتونیک مثلا پاسچرینگ و اینا، توی حالات خاصی همینجور بمونه. حالا اینا دیگه موارد خیلی حاد و خیلی شدیدی هست که کمتر هم دیگه امروزی دیده میشه، در گذشته خیلی بیشتر. و حالا این تیکه مهمی که به نظرم خیلی مهمه که دقت کنیم که سه تا فاز داره اسکیزوفرنیا. یه فاز پرودرومال داره، پیش درآمده، یه فاز اکتیو داره و یه فاز رزیجوال. فاز پرودرومال فازیه که هنوز علائم فعال بیماری، توهم، هذیان، اینا هنوز بروز پیدا نکرد. در این فاز معمولا یه مقداری اینا گوشه‌گیر میشن، یعنی هنوز شما خیلی چیز عجیب غریبی از فرد نمیبینی، گوشه‌گیر میشه، شروع میکنه مدل حرف زدناش یه مدل عجیب غریب، یعنی اون حالتایی که بعدن قراره که بعدن به صورت توهم و تزیان و اینا اتفاق بیفته، ادراکاتی یه مقدار عجیب ولی نه در حد هلوسینیشن، حرفای عجیب نه در حد دیلوژن، و اصلا مدل در واقع ساختار فکریشون هم شروع میکنه به تغییر کردن. هنوز به اون مرحله حاد نرسیده ولی یه مقدار اینجوری. گاهی ممکنه اینها با تشخیص افسردگی تشخیص گذاشته بشن، تشخیص وسواس ممکنه گذاشته بشه روشون. این در واقع شبیه خیلی چیزا میتونن باشن تو اون فاز اولیه. گفتیم سن و سال هم پایینه دیگه، معمولا 20 سال 25 سال خیلی وقتا ممکنه، معمولا از حدود نوجوانی تا میانه دهه 30 شروع فاز بیماری است. و بعدم خب دوره حاد اتفاق میفته، توهم و هذیان و اینا، یهو سایکاتیک بریک، معمولا به دنبال استرسوری، و به مرور هم که اون دوره میگذره کم کم دوره میرن توی فاز در واقع رزیجوال، در واقع باقی مانده، که از جهتی شبیه همون دوره اولی است، ولی دیگه انگار فرد دیگه ساختار و توانمندی های مغزی شروع کرده به افت کردن و سراشیب رفتن. 25% از بیماران اسکیزوفرنی البته با درمان به طور مشخص تر بهبود پیدا میکنن و به ویژه افرادی که قبل از دوره بیماری فانکشن خوبی داشتن، کارکرد خوبی داشتن، و اینایی که با استرس دچار مشکل شدن، کسی که استرس انگار یه ضربه، ببین مثلا فرض کن که یه آدم داشته راه میرفته همجوری پاش میشکنه، یعنی استخوناش انقدر پوکه که حتی مثلا راه رفتن هم در این راه رفتن عادی هم میشکن، یه کسی یه ضربه خورد، حالا ممکنه زمینی پوکی داره ولی خب برای یه ضربه ای هم بوده، خب پس این احتمالی که بعدن پاش جوش بخوره بیشتره دیگه، کسی با ضربه شکسته باشه، کسی که فقط همجوری در راه رفتن. پس اینایی که به دنبال یه استرسور شدیدی دچار اختلال شدن، اینا در واقع فاکتور مثبتیه، میگیم خب احتمالی که بعدن خوب بشه بیشتر. اینایی که هرچی سن در واقع زودتر شروع بشه بدتره، یعنی ببینید چقدر بیماری شدید بود که در سن زودتر شروع شده، هرچقدر سیر در واقع همجوری آهسته آهسته پیشرونده شروع شده، خب اینم باز بدتره دیگه، همجوری خورد خورد همجوری مستهلک شده، مغزشو آسیب دیده. و گفتیم وقتی تو میان سالی و سن بالاتر شروع شده باشه اینا فاکتور مثبت‌تریه، ناگهان شروع شده باشه مثبته، یه استرسی باعث شده باشه مثبته، قبل از بیماری هم کلا فانکشن مغزی بهتری داشته، اینا هم چیزای مثبتی. و به ویژه و مهمتر از همه این چیزی که الان میخوام بگم، اوناش که دست ما نیست که بیماری با استرس شروع بشه، چه سن اینو کارش نمیشه کرد، خودش میشه. یه فاکتور خیلی مهم داره که بسیار در واقع دیفاینینگ هست از این جهت، و اونم اینه که درمان زودرس در فاز پرودرومال، در فاز همون اولیه که هنوز بیماری حاد شروع نشده، زمانی که هنوز کد خداشناس نشده، زمانی که چیز نشده که دیگه واضح باشه، درمان زودرس، درمان در اون فاز خیلی خیلی میتونه، مثل یه استاد داشتیم مثال میزد، میگفت مثل یه ظرف در واقع بلورینی هست که داره میفته، شما اگه قبل از اینکه به زمین بخوره و بشکنه بگیریدش خیلی فرق میکنه که بعد که شکست بخوای بلند شه تیکه هاشو به هم بچسبونی. فاز پرودرومال اون فازی که داره سقوط میکنه، تو توی این فاز اگه گرفتیش خیلی فرق میکنه توی ادامه زندگی. و به همین خب خیلی حساس بودن به اون سرنخ‌های اولیه، نه اینکه حالا تو هر کسی یه چیزی عجیب غریب دیدیم یه کم به نظر ما عجیب بود سری بگیم تو اسکیزوفرنی تو چی، اینی که حواسمون باشه خودمون، دیگران، اطرافیان، نزدیکانمون مراجعه کنیم، کمک بگیریم، بررسی بشه. خب طبیعتا خیلی وقتا چیزایی ممکن به نظر ما عجیب باشه، یه چیزی باشه غیر از اون چیزی که ما فکر میکنیم. پس نکته مهمش پس این بود، نکته اینی که درمان، و اینجا هم مثل اون در واقع اختلال بایپولار گفتیم، درمان دارویی خیلی ضروری و حیاتی است، اصلا واجبه، بدون اون نمیشه. درمان دراز مدت خیلی وقتا نیاز داره انجام بدن، ولی بجز درمان، درمان روانشناختی یا در واقع بازتوانی های روانی، اینا هم خیلی مهمه که فرد بتونه مثل پایی که شکسته جوش خورده بعد از مدت مثلا 6 ماه تو گچ در آورد، حالا همینجوری ول کنی به امان خدا خیلی فرق میکنه تا اینکه بیاری فیزیوتراپی کنی این پا دوباره پا بشه، دوباره بتونه فرد ازش استفاده کنه. اون تیکش خیلی مهمه که خیلی وقتا مغفور میمونه، این تیکه بعدی بازتوانی که فرد بتونه به زندگی عادی کم کم برگرده. این نکته خیلی مهم است که حتما بهش دقت کنیم و اونم تو درمان لحاظ کنیم. و بقیه چیزایی که چجوری برخورد کنیم خیلیاشو دیگه تو بایپولار گفتم دیگه. نکته این خیلی مهم در مواجهه با اختلالات روانپزشکی اینه که یکی اینی که تشویق فرد به این که درمانشو پیگیری کنه، ولی کجا نباید اصلا در مورد درمان فرد صحبت کنیم؟ وقتی که مثلا دوام شده قرصاتو خوردی لا هرچی، واقعا ممکنه حالا بر تشخیص ما هم درست باشه، الان چون قرصاشو نخورده تحریک پذیر شده هرچی، ولی این جمله که قرصاتو خوردی جز واقعا آسیب رسانترین جملاتی که به جملاتی که به آدم دچار اختلال روانپزشکی کرده، حتی اگه درست باشه، که خیلی وقتا هم درست نیست، فقط من یه اهرمی برای که او رو سرکوب کنم هرچی میگه رو در واقع بگم تو کارت غیر عقلانیه، یا خیلی وقتا پیش میاد در خانواده دعواشون میشه، اون بدبختی که حالا اختلالی داره و همین دارن، خب سری میارنش بیمارستان، همین استرس این برخوردی که باهاش میکنه خیلی وقتا باعث میشه بیماری شعله ور بشه، بعد که دیگه اونجا اومده دو روز بعد تو برش میبینی دیگه علامت داره، ولی اون زمانی که تو خونه دعوا شده هنوز علامت دار نبوده، ولی چون این دیگه پرونده داره اینجا سری من میدونم میارنش. مثلا این نگرش، یعنی نگرشی که چون بیماره بخوایم از بیماری بر علیه او استفاده کنیم، یعنی اهرمی که بخوایم کنترلش کنیم یا بخوایم محدودش کنیم، این واقعا غیر انسانی، غیر اخلاقی، آسیب رسان، نمیدونم چی بگم. پس یکی اینه که درمانش رو حمایت بکنیم که انجام بده، ولی از درمانش یا اختلال به عنوان یه اهرم، یک برچسب، یک مثلا چیزی که بخوایم با تمسکمون بخوایم کنترلش کنیم یا محدودش کنیم یا خواسته خودمون رو پیش ببریم یا وادارش کنیم به حرف ما گوش بده یا بخوایم با هر برخوردش از اون طریق بهره بگیریم، حتی گفتم در مواردی که ممکن حق با ما باشه، این بعد اجتناب کنیم. و خب همونجوری گفتم اینی که بخوایم به هر طریقی تو فرآیند درمانیش اختلال ایجاد کنیم، باز از اون ور باز خب از اون ور با ما افتیم که مثلا ما بگیم که نه دیگه مثلا اینو، این قرصاتو دیگه لازم نیست بخوری مثلا دیگه، یا خوب شدی دیگه مثلا چقدر این قرصا رو می‌خوری، اینا می‌دونی چه عارضه داره، اینم که خب دیگه هیچی. و خب طبیعتاً هر چقدر، یکی از مواردی در اسکیزوفرنیا خیلی مهم بهش میگن اکسپرس ایموشن، هر چقدر اون خونه زندگی پر تب و تاب تر باشه، اون محیطی که فرد زندگی می‌کنه پر هیجان تر باشه، استرس و هیجان کاملاً سم مهلکه برای به ویژه اختلالات عمده روانپزشکی مثل بایپولار و اسکیزوفرنیا. هر چقدر خب فضای آرامتری امکان داشته باشه، حالا گاهی وقتا شرایط بیرونی دست ما نیست دیگه، هر چقدر کم تنش‌تر باشه فضای کاری، فضای زندگیش، خب طبیعتاً بهتره. و خلاصه سر به سرشون گذاشتن، خب اینا خیلی میتونه آسیب رسان باشه، هرچند که گفتیم خود اونها نیاز دارن که توی فضای درمانی کمک بگیرن برای ارتقای مهارت‌های بین فردیشون، مهارت‌های اجتماعیشون، بتونن بهتر چه در بایپولار چه در اسکیزو ارتباطات بهتری برقرار کنن، ولی اینا با سر به سر گذاشتن و گیر دادن و کنترل کردن و اذیت و به ویژه با اهرم بیماری، باز تاکید می‌کنم با اهرم بیماری اینها رو بخوایم تلاش کنیم، با اون چوب کنترل کنیم، این خیلی خیلی واقعا سم مهلکی است. این نکته هم تو پرانتز در انتها بگم، متاسفانه مصرف کانابیس یا حالا حشیش، گل، علف، نمیدونم چی میگن دوستان، در سالهای اخیر در ایران و آخر جای دیگه دنیا خیلی شایع شده، خیلی مرسوم شده، خیلی در واقع استیگما زدایی شده. ما میخوایم از اختلالات روان استیگما زدایی کنیم، اون بچه را استیگما زدایی داره میشه. و همجور دلایل میارن که آقا ببین الان کانادا آزاد شد، اونجا آزاد شد، اونجا فلان، اینجا چی. خب خیلی چیزا آزاده الان، مثلا فروش سیگار هم تقریبا همه جای دنیا آزاد. آیا به این مفهومی که نمیکشه؟ فروش الکل هم خیلی جای دنیا آزاده، به این مفهومی که عوارض متعدد جسمی و روانپزشکی ایجاد نمیکنه. خب اینم مثلا دلیل نمیشه که آزاد شد، پس به این مفهومی که عوارض ایجاد نمیکنه. جزء ببینید، یه ماده هست آمفتامین، در واقع ماده سابستنسی که استفاده میشه، شیشه اصطلاحا. این میتونه علائم سایکوتیک ایجاد کنه. فرد یهو مثلا الان مصرف کنه، نیم ساعت بعد یهو فکر میکنه که الان اومدن بکشنش، یهو برمی‌داره چاقو هم داره شکم میزنه، بچه‌ش میزنه و نمیدونم فلان میکنه و اینا. و خیلی غیر قابل پیش بینی. حالا تو پرانتز یه چیزی هم اینجا بگم در مورد خشونتی که در اختلالات روانپزشکی، آیا اینا خشن‌ترن، بیشتر از بقیه آدم میکشن، خشونت میورزن؟ نه، دیده شده که اینها بیشتر از این که شانس، یعنی امکان انجام خشونت، شانس انجام خشونت، فراوانی انجام خشونت در اینها بیشتر از افراد جامعه نیست، و چه بسا بیشتر احتمال دارن در معرض خشونت قرار بگیرن. یکی این. پس اینها کلا خشن‌تر نیستن، ولی خیلی وقتا خشونتشون غیر قابل پیش بینیه. این چیزی که ترسناکشون میکنه گاهی اینه، یعنی تو اصلا نمیدونی تو مغزش چه اتفاقی در این لحظه افتاد. همین داره الان صحبت میکنه، نشسته تو خونه مثلا خیلی معمولی و طبیعی، یهو منفجر میشه و یه رفتارهای بسیار مثلا خطرناکی انجام میده که اصلا نمیفهمی چی شد یهو. خیلی وقتا اینه که یه چیزی تو مغزشه یا تو اصلا خبر نداری، ظاهرش آرومه یا باش حرف میزنه طبیعی حرف میزنه، اصلا متوجه به خاطر که گفتیم اون قطع ایموشنش با بیرونه که شما اصلا متوجه نمیشید درونش. خیلی وقتا یه آدم عصبانی از دور میبینی، از رگ گردنش و حالت چشاش و صورتش اینو میفهمی که این الان داره، ولی اینا خب نه، تا همون لحظه قبل از اون اتفاق ممکنه هیچ چیزی در ظاهرش متوجه نشی. یکی اینه. دوم اینه که اصلا ممکنه یه لحظه یهو یه باوری، یه فکری، یه توهمی، یه چیزی یهو ایجاد میشه. این هر دو اینها میتونه کاملا فرد رو خب یهو به هم بریزه. ولی خب به هر حال شیشه گفتیم همچی کاری میتونه بکنه، یهو فرد سایکوتیک بشه. ولی شیشه هم آمفتامین باعث اسکیزوفرنی نمیشه. سایکوز ایجاد میکنه، ولی اینجوری نیست که بیماری اسکیزوفرنی، مواد از خونش پاک بشه، اون پاک میشه. هشیش، کانابیس، THC خلاصش، گل، اسکیزوفرنی ایجاد میکنه. جز معدود در واقع فاکتورهای در واقع اتیولوژیک که بگیم آقا چی باعث میشه اسکیزوفرنی ایجاد میشه، یکی از اون فاکتورهای در واقع علل ایجاد اسکیزوفرنی مصرف این ماده هست، مصرف هشیش هست. این خیلی نکته مهمیه که معمولا بهش توجه نمیشه و همچین بیماری با این همه عوارض و با این همه مشکلات، میگم متاسفانه استیگما زدایی شده از این ماده، حالا به هر دلیلی. خوشبختانه مثلا چه نام در مورد سیگار دیگه تقریبا کسی نیست که ندونه چه میکنه، حالا ممکنه در این حال مصرف بکنن، ولی دیگه بدیهیه برای سیگار تقریبا دیگه همه اصلا رو پاکت سیگار میمیسن که آقا میکشه، این خود تولید کننده میمیسه رو بستش. در مورد حشیش و کانابیس اینطور نیست متاسفانه، و خیلی ذهنه نه این خوب است، نه این شادونه است، اصلا شادونه که چیز بدی نیست که. آره، این خیلی نکته مهمی بود که در انتها می‌خواستم به این نکته هم اشاره کنم. خیلی ممنون از توجهتون. اگر که سوالی دارین لطفاً دوستان سوالاشون رو بنویسن بدن به من، که دوستانی هم که دارن می‌بینن برنامه رو سوالا رو متوجه بشن. ما اونجا کاغذم هست در خدمت دوستان، کاغذ و خودکار رو. هر کدوم دوستان اگه سوالی دارن سوال رو بنویسیم بدیم به من در خدمتتون هستم. اگرم سوال ندارید که جلسه رو ختم کنید. خب یه دقیقه صبر میکنیم تا اوکی فکر کنم که هست سوال باش. مرسی. بله خب دو تا سوال دوستان پرسیدن، اول دومی میپرسم بعد اول. فرمودند که این بیماری تا چه میزان ژنتیکه. این دو تا بیماری اسکیزوفرنیا و بایپولار یه بخش خیلی عمده زمینه ژنتیکی درش نقش داره و این مفهومی است که هر کی پدرش باشه بچهش مبتلا میشه. به خیلی فاکتورهای در واقع محیطی هم میتونه و در واقع اینا هم تاثیر داشته باشه، ولی ژنتیک، نقش ژنتیک در بروز این بیماری ها دیگه الان قطعی و بدیهی در واقع تلقی میشه. حتی ژن هایی که در این زمینه مؤثر هستن، برای که حالا دیگه خیلی بحث مفصل نشه، بیشتر در مورد شیوه ارتباطی و اینا میخواستیم و تشخیص صحبت کنیم، دیگه وارد جنبه زمینه سازش نشدم خیلی. بله ژنتیک بسیار مهمه، ولی به هر حال در افرادی که و حال زمینه خانوادگیشو داشته باشن شانس ابتلا درشون بالاتر میره، نه اینکه 100%، ولی خب به هر حال بالاتر میره و تاثیرگذار است. و اینم خب توی مثلا چنان ازدواج و اینا هم باید به این نکته دقت بشه. فرمودن در امارای دیده میشه. ببینید اینجوری نیستش که شما در با هیچ ابزاری شما برین این عکس رو حالا چه فانکشنال چه هر چی بگیرین بعد بر اساس اون بگین که این به نظر میرسه بایپولاره. نه، تغییراتی میشود گفت که دیده میشه در بررسی های ساختاری و غیره و فانکشنال، ولی در حدی که تشخیصی باشه نیست که شما بر اساس اون عکس تشخیص بدین که آره. چه در نوار مغز که الان خیلی هم شایع متاسفانه استفاده میشه، خیلی جاها هیچ نقشی نداره در تشخیص اختلالات روانپزشکی، چه MRI چه هیچ چیزی. خیلی وقتا علتی که بررسی میشه اینه که مطمئن بشیم که آیا نکنه که یه اختلال طبی چیزی تو مغز فرده، مثلا یه توموری، یه چیزی، یه زایدی، مثلا زایعی چیزی هست، اون باعث این علائم داره میشه. یعنی بیماری اولیه نیست، ثانویه به اون اختلال داخل مغز هست. خب در اون صورت این خیلی ارزیابی همیشه واجب است که همیشه ما انجام بدیم. یعنی هر وقت یه فرست کیس اختلال مثلا بایپولار اسکیزو امثال اینها رو میبینیم، در ابتدا حتما باید یه بررسی دقیقی انجام بدیم به لحاظ طبی که نکنه که یه چیزی داخل مغز داره این علائم رو ایجاد میکنه. و خب اینجا MRI واجب میشه از جهت بررسی و رولود کردن علل سایر علل طبی که ممکنه اونا باعثش بشه. گفتن که یه مورد که توی تقریبا 70-80% بچه‌های کنکوری دیده میشه اختلال شدید عدم توانایی تمرکز، این مورد طبیعیه. حالا نمیدونم آمار دقیقاً به چه صورت به دست آمده، ولی خب اختلال تمرکزم حالا تشخیص اینی که چقدر تمرکز، یعنی گاهی وقتا مثلا طرف 6 ساعت میشینه میخونه دیگه از ساعت مثلا 4 اون به اونور دیگه نمیتونه درست بخونه. خیلی وقتا برمیگره به اینی که خیلی پرفشاره، خیلی محیط پر استرس و پرتنشیه، خودمون استرابه، اون فشاره، اون بدون استراحت و بدون در واقع بی حساب کتاب پرفشار در واقع مطالعه اینا امروز فردا پس فردا به مرور تحلیل میبره توانایی تمرکز فرد. خیلی وقتا به دلیل اون ناسالم داره مطالعه میکنه، فرد زندگی میکنه، یا استرس و استراب باعثشه. خب اینا هست که اینا باید خب طبیعتا اینا باید حل و فصل بشه دیگه. ولی جدای از اون یه شیوع اختلال تمرکز هم میتونه در جایی وجود داشته باشه که فرد اصلا زمینه اختلال اتنشن دیفیسیت داره دیگه. خب اونم دیگه جداگانه نیاز به درمان و درمان جداگانه داره. ولی اینی که طبیعیه اختلال تمرکز خودش طبیعی نیست دیگه. ولی وقتی همچی فضایی فراهم کنی طبیعیه که همچی حالتی بروز بکنه. وقتی یه محیط پرتنش، پر استرس، پر فشار، بدون استراحت، بدون توقف اینا پیش بیاد، خب دیگه اینه که فرد یه جای دیگه مغزش کم بیاره چیز غیر عادی نیست، دور از انتظار نیست. فرمودن که مصرف طولانی مدت گل با رعایت تعداد دفعات هم مشکل ایجاد میکنه. یعنی تو مایه هایی که میگن کم بخور همیشه بخور دیگه، من فکر میکنم جواب رو دادیم دیگه خودت. ببینید اینجوری نیست که هر کی مصرف کنه مبتلا بشه، کما اینکه آیا هر کی سیگار بگیره سیگار بکشه سکته میکنه؟ خب نه. بگه آقا من عموم 30 سال 40 سال سیگار کشید، تا همون لحظه مثلا در 98 سالگی که ماشین بهش زد و فوت کرد داشت سیگار میکشید، طوریش هم نشد. مگه از این مثالا کم میشه آورد؟ خیلی از افرادی که مصرف میکنه همین به همین استدلالا، نه که همه چی هر چی مصرف میکنه، از همین اونایی که تو جو هم افتادن مصرف میکنن، شما بپرسی چرا مصرف میکنی یه همچی جوابایی بهتون میده. این که بله، آیا هر کی مصرف میکنه مبتلا میشه؟ نه. مثلا خب میگه الان خیلی شد، شما احتمالا دوربر نگاه کنید میبینید انگار متاسفانه انقدر فراوانی زیاد شده در همه اقشار، قشر تحصیل کرده به ویژه متاسفانه آسیب، نه که بیشتر از بقیه، ولی انگار دیگه تو اونام یه فرآیند خیلی معمول و مرسومی شده با همین توجیه که نه ما مصرف کردیم طوری نشد. این خب میگم برای خیلی از چیزهای دیگه ای که دیگه اثبات شده آرزش، شما میتونید همچین مثالهای نقضی به کرات پیدا کنین که فلانی میگم سیگار کشید تو انکار که طوریش نشد. ولی خب اینها مجموعه حساب میشه دیگه. شما وقتی ریسک چیزی میسنجی تو کل جامعه و جمعیت میسنجی و بعد یه چیزی رو محاسبه میکنی. و بله این هم هست. بله برای اون هم مشکل ایجاد میکنه خلاصه جواب. و خب اینی که طولانی مدت بشه که طبیعتاً مشکلش رو کمتر نمیکنه. و میگن یه بنده خدایی از طبقه 50 آسمان خارج خودشو پرتاب کرد پایین و همجور در حال اینجوری پایین آمدن بود و اینا، یکی وسط رو ازش پرسید که در چه حالی چه خبر، گفت تا اینجاش که به خیر گذشت. حالا این که دوستان ممکن تا اینجاش براشون به خیر گذشته، ولی بالاخره یه زمانی 50 ممکن تموم بشه دیگه. خب دیگه اگه سوالی برگه دوستان بدن، به حالا فعلا شما بپرسین به دست بقیه دوستان برسونیم که بفهم. بله 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 بله. افرادی که سوال این بود که افرادی که دچار اختلال دو قطبی هستن زمانی که دچار فاز دپرشن هم میشن همچنان باید داروهای تنظیم کننده خلقشون رو استفاده کنن؟ بله، به خاطر اینکه اینا به خاطر اون زمینه آسیب پذیریشون اگر داروی ضد افسردگی به تنهایی مصرف کنن یهو میزنه بالا انگار اون دوره خلقیشون و دچار در واقع عوارض خیلی شدید میتونه بکنه مصرف داروی ضد افسردگی، چون ضد افسردگی میتونه اینا رو در واقع یهو ببره تو فاز شیدایی. اگر یه داروی تنظیم کننده خلقی اینا رو نگرفته باشه انگار به نوعی.
اگه بیشتر وقت دان باشن چی؟
در هر صورت اگر فردی دچار اختلال دو قطبی هست ممکنه دارویی که تنظیم کننده خلق هست براش متفاوت باشه با کسی که بیشتر فازهای بیشتر بالا داره، نوع داروش فهم کنه، ولی مصرف داروی ضد افسردگی به تنهایی در بیمار اختلال دو قطبی کار عموما نادرستیه، چون خطر رفتن به فاز شیدایی رو داره. ولی مدل دارویی که تجویز میشه مثلا ممکنه، مثلا میگم برای اونا حالا لاموتریژین بده، کویتیاپین بده روانپزشکی که درمان میکنه، یا هر دارویی که صلاح میدونه بده، مدلش مقدار فرق کنه، ولی خب این دیگه میشه یه چیز تخصصی. ازدواج و اسکیزوفرنی فرمودن. خب حالا میگم در مورد این فصلی که در مورد بایپولار تو این کتاب هست و اگه دقت نگاه کنید خیلیاشو میتونید بایپولار بردن اسکیزوفرنی بذارین، یعنی از جهتی همونطوره، در واقع اسکیزوفرنی با ازدواج طبیعتا درمان نمیشه و خود ازدواج هم به دلیل اینی که به هر حال چالش‌ها و تنش‌های خواه ناخواه داره میتونه باعث یه مقداری در واقع اون های اکسپرس ایموشن و اون افزایش در واقع انگار اون تنش هیجانی که توی رابطه به وجود میاد اینا میتونه باعث عود بیماری بشه، ولی یه رابطه بسیار ساپورتیو، یه همسر بسیار درک کننده و حمایتگری که همراهی بکنه و حامی فرد باشه در مصرف داروهاش، در با استرس ها در واقع با کمترین استرس بتونه زندگی فرد رو کمک کنه بهش که پیش ببره و خیلی همه این چیزا عالی اندر عالی باشه، چه بسا کمک کننده باشه. شما فیلم بیوتیفول مایند رو فکر کنم دیدین دیگه، یکی از در واقع چیزایی که نجات بخش این آدم بود همسرش بود. خب دیگه همچین همسری، بله فیلم خیلی فیلم خوبیه، هرچند که خب یه چیزاش مطابق واقعیت زندگی جان نش نبوده، ولی خب به هر حال فیلمیه که واقعا میشه گفت بر اساس اون میشه اسکیزوفرنی رو خوب فهمید که یعنی چی، از دنیای درون اسکیزوفرنی میشه خوب در واقع سر در آورد. کم فیلمی، یعنی من اصلا فیلم دیگه به این صورت حضور ذهن ندارم که اسکیزوفرنی رو به این خوبی و به این در واقع درستی ترسیم کرده باشه. بله خب مثلا تو و تا آخر فیلم که جایزه نوبل داشتن بهش میدادن اونجا خب خیلی خیلی در واقع از همین نقشی که همسرش در کل زندگیش و از جمله تو این زمینه همراهیش تو این مشکل داشته خب یاد کرد و قدردانی کرد. بله همچین رابطه‌ای میتونه کاملا تا حدی کمک کننده باشه، ولی خب متاسفانه معمولا اینطور پیش نمیره، معمولا خودش باعث تشدید مشکلات میشه. و خب به هر حال میگم حالا این فصل کتاب که به این جنبه در واقع دو قطبی و ازدواج پرداخته، خیلیاش در واقع همون میشه از در مورد اسکیزوفرنی هم همون مسئله صدق کن، ولی خب حتما اگه کسی میخواد ازدواج کنه باید بگه، این نکته خیلی مهم، باید بگه که این اختلال رو داره هم قبلش. اگه نگم بله میتونن فسخ بشه، طلاق نیست دیگه، انگار ازدواج فسخ بشه. یه سوال دیگه هم گفتن که آیا شیدایی اوج و فرود دارد؟ به هر حال دوره، بله همه در واقع اون فاز شیدایی زمانی فرد میره تو اوجش که تو اوجش میتونه سایکوتیک هم بشه، بعد خب میاد پایین، یه اپیزود دیگه، اپیزود طبیعتا وقتی میگیم یعنی شروع و ختم داره. در فرد شیدا چرا باید به درمان تن بدهد؟ مگه حال نمیکنه؟ چرا حال میکنه و خودش هم معمولا به درمان تن نمیدهد، معمولا تن میدهندش دیگه، دست پاشو میگیرن به زور میارن اونجا و قرص و حلقش میکنن، اینجوری هست معمولا. این وقتی وارد فاز شیدایی میشه، ببین فقط بحث حال کردن نیست، بحث اینکه اگه فرد در حالت عادیه، یعنی که طبیعی نرمالش باشه، متوجهه که چقدر آسیب زده تو همون فازی که مثلا داشته حال میکرده و بعد خب مثلا سر هم حالش مثلا با سرعت 180 تا رفته تو اتوبان چپ کرده، یا رفتارهای جنسی بسیار پرخطر با یه سری آدمای ناشناس یا سوء مصرف مواد، یا اینکه مثلا یهو حال کرده گفته آقا مثلا خونمو میخوام بدم به هر کی بیاد سر کوچه واسطه، هر کی آقا خونه میخری چند 500,000 تومان بیا بگیر برای تو، کل کائنات مال منه این خونه که اصلا چیه، جدیا نه اینجوری هستن واقعا همینجوری هم. سرخوشی حال داره میکنه دیگه، حال میکنه، همه رو میخواد حال بده، شینی بده کله. یه مراجعه بود که مثلا آمده بود به درمانگرش رسیده بود گفته آقا این مثلا 50 هم مال شما، بعد معلوم شده بود که از خونه کلی سکه و اینا برداشت تو را به هر کی رسیده بود گفته این مالتو این مالتو، آخر 50 رسیده حالا یا 5 رسیده به درمانگره. و بله یعنی کاملا حال میکنه، ولی خب چه حالی، مثل آدمی که مثلا فرض کن دلاراش آتیش بزنه مثلا گرم بشه روش، مثلا اینجوریه حال میکنه. و خودش هم درک، گفتیم جاجمنت در اینا مختله، درک درستی ندارن از اینکه چی کار دارن میکنن و برای هم اینا معمولا خودشون به راحتی تن به درمان نمیدن، اینا معمولا درمان وقتی به این فاز میرسه درمان اجباریه دیگه. دوستان سلام جان دیگه بفرمایید.
سوال کسی که شخصی که اسکیزوفرنی داره اگه مثلا دوره‌های
نه نه گفتیم دیگه، نکته اینجاست که درمان دارویی در همون فازی که هنوز همونقدر که یه فرد دیابتی خودش میتونه قند خودش رو بیاره پایین، ببین منظور رژیم و اینا نیست، فرض کن دیگه رژیم جواب نده، قندی که دیگه زده بالای 200 چقدر با ارادش میتونه قندش رو بیاره زیر 100؟ اسکیزوفرنی هم نه، اتفاقا مهم شروع درمان داره تو همون فازیه که هنوز بیماری هنوز خیلی بالا نزده، اتفاقا همین نکته مهم همینه، شروع درمان دارویی در زمانی که بیماری هنوز اولاش. دیگه بالاخره اگه فاز اولی بمونه که دیگه اسکیزوفرنی نیست دیگه، وقتی اسکیزوفرنی میگیم که وارد فاز اکتیو میشه، ولی خب متأسفانه وقتی شده دیگه به لحاظی دیر شده. و همون تو فاز اتنیویتد سایکوز که هست، یعنی هنوز علائم سایکوتیک هنوز اولشه، شروع درمان خیلی میتونه پیشگیری کننده باشه از بروز علائم فاز اول. خیلی ممنون از حضور و توجهتون و حالا در ادامه میشینیم پای صحبت‌های استاد گرامی دکتر عقیلیان و استفاده خواهیم کرد با هم دیگه، و امیدوارم که این گفتگوها کمک کنه به اینکه یه مقداری از این چیزی که الان هستیم آگاه‌تر بشیم با هم دیگه، به اینکه بالاخره یه مسائلی هست مثل بقیه اختلالات طبی، اینم در واقع اختلال شایعی، اختلال پردردسریه و میشه خیلی کارا کرد که انقدر دیگه الان هست انقدر دیگه شایع و پردرد، انقدر شویش که نمیشه کم کرد ولی دردسرش رو خیلی میشه کم کرد و خیلی میتونه آسیبی که به زندگی افراد خودشون میزنن به دیگران میزنن، آسیب‌ها تا حد زیادی با درک درست از این که بیماری چی هست و چی نیست و چی کارش میشه کرد، تا حد زیادی میشه این آسیب‌ها رو پیشگیری کرد و حل و فصل کرد وقتی هم که ایجاد میشه. بازم ممنون از حضور و توجهتون.